در کشور تأثیر مثبت بگذارد. وی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها برای رشد سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی کشور در حد شعار باقی نماند، بلکه در زمینه گام‌های عملی برداشته شود.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
دوست عزیز، چنانچه امروز در خبرها هم شنیدین، سه خبرنگار در منطقه 43 شهر کابل زمان مورد لط و کوب کارمندان امنیت ملی قرار گرفتند که مصروف پوشش خبری دو انفجار در او منطقه بودند. خالد مفتون در مورد واقعه مصاحبه را با عبدالمجید خلوتگر، رئیس نای و ماسه حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان انجام داده و نخست از او در مورد چگونگی این رویداد پرسیده.
امروز برخم شما در جریان هستیم، ما شاهد دو تا انفجار تنها در چلستون کابل بودیم و سه خبرنگار، یکی از آژانس‌های خبری و دو نفرشان هم از تلویزیون 24 و تلویزیون 1 به خاطر در کنار دیگر خبرنگارا به خاطر پوشش یادسه به محل رفتن. متاسفانه از طرف برخم که دامشه نیروهای امنیت ملی افغانستان مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفت.
شما هم برای مقامات امنیت ملی تماس گرفتین که چرا چنین خشونت در مقابل خبرنگاران صورت گرفته یا خیر؟
ما کاری که کردیم ابتدا باید مشخص میکردیم که آیا نیروهای وزارت داخلت است به این کار زده، پلیس یا نیروهای امنیت ملی، چون در موارد لباس از اینا توریست که از هم تفکیک نمیشه. کاری که تانستیم این بود که فقط مشخص کردیم که ریاست امنیت ملی و نیروهایش در این کار دستاره، نیروهای امنیت ملی افغانستان و دلیل نبود یک سخنگو در این ریاست، چون امو بخش ارائه اطلاعات و معلومات و سخنگویی و ریاست امنیت ملی لغو شده، ما فقط تانستیم یک نامه رسمی یا الکترونیکی یا ایمیل به یکی از ریاستهایش که با نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی در تماس هست مثلا در جریان گذاشتیم و نوز جواب از طرف و ریاست که مشخص از این زمینه دریافت نشد.
در یک سال گذشته به چی تعداد خبرنگاران در افغانستان کشته شده، چی تعداد مورد خشونت و لط و کوب قرار گرفته و از سوی کدام نهادها؟
به طور میانگین یا به طور اوسط ما شاهد ضرب و شتم 4 خبرنگار در یک ماه و به تب 48 خبرنگار در یک سال هستیم. شاهد تهدید به مرگ و اهانت‌های لفظی 4 خبرنگار در یک ماه و به تب 48 خبرنگار در یک سال هستیم. ما شاهد کشته شدن حداقل یک خبرنگار در یک ماه که 12 خبرنگار در یک سال میشه در یک سال گذشته بودیم. بیشترین خشونت‌ها در کل، بدون از این که ما نوعیت خشونت ها در نظر بگیریم، از جانب نهادهای امنیتی حکومت افغانستان بوده. اما در پس قضایای کشته شدن خبرنگاران بیشترین طالبان و نیروهایی که از اونا به عنوان افراد مسلح نامعلوم یاد میشه، به عنوان افراد مسلح نامعلوم خطاب میشن، در پشت قضایای قتل اونا قرار دارن.
و به عنوان سوال آخر، فعالیت مؤسسات حمایت از خبرنگاران تا چی حد توانسته از خشونت در مقابل فعالان رسانه‌ای جلوگیری کنه؟
با برنامه‌هایی که تحت عنوان دادخواهی با گونه‌های مختلف، چی نای چی فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان و چی دیگر نهادهای حمایتی، تا حد مسئله را با استاب ملی و بین المللی دادن. نهادهای مثل ریاست جمهوری افغانستان در یک تماس ممتد مستمر و مستقیم با نماینده های رسانه ها و فدراسیون رسانه ها است. این موارد باعث شده که نحوه حکومت افغانستان، نهادهای بین المللی و حتی طالبان از طریق رسانه ها به گوششان برسه که اونا خلاف قانون عمل میکنن و تا حدی ما فکر میکنم تعهدات از طرف حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در این زمینه حاصل شده. اما طالبان تروریست با توجه به اما ماهیت تروریستی و دهشت افکنیشان هیچگاهی در این زمینه حتی حاضر به این نشدن که رسانه ها را به عنوان یک نهاد مستقل و غیر جانبدار به رسمیت بشناسند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
امروز 20 ماه جون مصادف بود با روز جهانی پناهنده و در پالوی از اینکه وزارت امور مهاجران و پناهجویان اعلام کرد که در 4 ماه اول سال روان میلادی شمار کسایی که از افغانستان مهاجر شدن به 35,000 نفر میرسه که این رقم بسیار اندک است نسبت به سال گذشته در میوقی، منتها در داخل افغانستان هم شمار بیجا شدگان همچنان وجود داره. در کمپ بیجا شدگان در منطقه چارایی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل، بیجا شدگان داخلی از نداشتن امکانات زندگی شکایت دارند. گزارش در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم. چارایی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل در نزدیکی مکانهای مجلل و تفریحی بیانگر تفاوت‌های فاحش زندگی است. در این منطقه شماری از خیمه ها و خانه هایی که از گل و سنگ سر هم شده با بام های پلاستیک پوش و ترپالی توجه هر رهگذر را با خود جلب می کند. در این خیمه ها صدها آرزو و امید نفس می کشه. این منطقه که به کمپ بیجاشتگان شهرت داره حدود 1500 فامیل را در خود جا داده که از ولایت مختلف و دلیل ناامنی، جنگ، خشکسالی به اینجا پناه آوردند. این بیجاشتگان از اندکترین امکانات و نیازمندی های یک زندگی شهری برخوردار نیستند و آب صحی دسترسی ندارند. شبها کلبه هایشان را با چراغ نفتی روشن میکنند و کودکانشان نیز از تعلیم خبر ندارند.
دیگه که آمدیم دو دفعه کمک شده است. یک دفعه چوب آمد است 8000 روپیه داده است. بعد اگه ما مواد و بیشی نیدیم نکرد چوباله معلوم تر است ور خانه مردارون بی کاری که این بیچاره خانه شفتید این یک دغدغه داشتید از ما وانه بی خودم خانه خودم میتونم نماینده ماشین یک ترپال تو خواستیم کس مرا نداد است بعد
چرا مریض میشود ملاریا میشود پاشا میکنش منگس از مکروب باشه نداریم واس نداریم که برش پاشا خانه بگیریم نظافت یک مریض کنیم از تو قرض کو قرض کو برو مریض دواش کو پس مریض که میل مریض پس از استماز وین میرو چرا که نداریم چیشه مصرف شک ما کنیم برش کوشش
با گفته تعداد از افراد ساکن در این محل از چندین سال به این طرف روزگارشان به همین منوال سپری شده و هیچ نهاد نتوانسته که وضعیت زندگیشان را بهبود ببخشه. در سال روان ولایت کندز و بغلان نیز شاهد جنگ های شدیدی بود و هزاران خانواده در این دو ولایت بیجا شدند. با گفته مسئولان محلی در بغلان از آغاز امسال تا کنون در این ولایت بیش از 7000 خانواده به اثر جنگ و ناامنی ها بیجا شده اند که بیشترشان باشندگان دنده غوری اند. شماری از این خانواده ها در تپه فرهد شهر پلخمری مرکز بغلان هنوز هم آواره اند. نه سرپناهی دارند و نه به مراکز صحی و تعلیمی دسترسی دارند.
والا بچی نیاز داریم، هم ما میم تو غریب کار مردم بودیم، یعنی موجه برادر خورو غریب میکردیم، جنگ شد کلی کالا مانده، یک مال آل خودی ما را کشید. بچی نیاز داریم، به کمک نیاز داریم، به ترپال و به خیمه و بچی نیاز داریم. در دشت هست میریم اینجا ولی فعلا
زندگی ندامی که عرب تیپا هستیم، زندگی مندگی نمیتونی در بدر خاک بسر نمیتونی حال ما خراب هیچی نشده. ما ملک یک سوزن برای ما دولت کمک داده باشه.
ما برادر از زمین دشت هرچی هستیم، از ولسوالی دشتی هرچی. حال 6 ماه میشه که مهاجر شدیم در ولایت قندز. حال 6 ماه میشه کرای اولی دادن نمیتونیم از این بود. مقصد مریض ما در شفاخانه برده نمیتونیم بیدر. مجبور هستم شوارم یک ریش سفید از پای ماندگی.
با شروع فصل جنگ و شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح در ولایت مختلف، هزاران خانواده از محلاتشان بجا شدند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که به روز دوشنبه در مراسم گرامی داشت از روز پناهندگی در کابل سخن می زد، گفت در 2 ماه اول سال روان شمسی 10,000 خانواده به دلیل جنگ از خانه هایشان آواره شدند. آقای بلخی گفت هرچند کمک های از سوی نهادهای مختلف برای بیجا شدگان داخلی صورت گرفته است، ولی هنوز بسنده نیست.
بیجا شده داخلی داخلی ما هم متاسفانه در وضعیت بسیار حادی به سر میبرند، ضرورت به کمک داره، امکانات و منابع محدود است. ما فعلا مجموعاً 1,50,612 خانواده که بیشتر از 900,000 نفر میشه بیجای شده داریم در سراسر کشور که ضرورت به کمک و کمک رسانی داره.
اما برای بهبود وضعیت زندگی بیجا شدگان داخلی چه راه حل وجود دارد؟ مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی تلاش می شود تا افغانهایی که به دلیل جنگ و بلایای طبیعی از محلاتشان بیجا شدند مورد حمایت قرار گیرند. مقامات در این وزارت میگویند که در کوتاه مدت برای بیجا شدگان کمک های غذایی و البسه از روی نهادهای مشخص به صورت زنجیره‌ای صورت میگیرد، ولی در دراز مدت تلاش میشود که بیجا شدگان داخلی در جامعه میزبان یا ولایت همجوارشان مدغم شوند تا برایشان سرپناه، زمینه اشتغال، تعلیم و سایر امکانات فراهم گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
محلم قبل از پخش برنامه گنج شایگان که به شعر مردمی پشتو لنده اختصاص یافته، توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. یک هفته پس از واقعه گلوله‌باری مرگبار در یک کلب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلندوی فلوریدا، انتظار میره که مجلس سنای ایالات متحده به منظور جلوگیری از فروش اسلحه به مظنونین دهشت افغانی روی یک سلسله طرحهای پیشنهادی رأی گیری کنه. در این رابطه گزارش داریم از صدای امریکا که عبدالواجد عادل رو پیشکش میکنه.
زنگ کلیساها در اورلندوی فلوریدا دقیقاً یک هفته پس از گلوله‌باری عمر متین در کلب شبانه پلس به صدا درآمد. با آغاز روز خانواده‌های عزادار قربانیان این کشتار را به خاک سپردند. کریس مورفی سناتور دموکرات شکایت دارد که هیچ کاری برای توقف چنین کشتارها انجام نیافته است.
ما هیچ کاری انجام نداده ایم. هیچ چیزی نکرده ایم. من شاهد کشتار بیش از حد مردم بیگناه بودم و خاموش ماندن سنا در این رابطه دیگه بس است.
دموکرات ها برای مدت 15 ساعت در مجلس سنا بر موضوع تمرکز کرده و خواستار رایگیری روی قانون منع خشونت که برای مدت طولانی متوقف مانده است گردیدند. کوری باکر سناتور دموکرات با اصرار خواستار عمل قاطعی گردید.
کافیست. ما نمیتونیم به گونه معمول پیش برویم.
جمهوری خواهان اصرار دارند که تنها تمرکز روی کنترل اسلحه گمراه کننده و مسیر به سوی بیراه است. جان کورنین سناتور جمهوری خواهان داشتن استراتژی در برابر دولت اسلامی گردید.
ما نیاز به یک استراتژی برای شکست داعش داریم که برای جلوگیری از این عملات در داخل کشور مؤثر باشد.
کریس مورفی سناتور دموکرات گفت جمهوری خواهان بالاخره تعهد کردند تا روی مسئله رایگیری صورت گیرد. در این حال انتظار می رود بر بدیل های پیشنهادی جمهوری خواهان که حقوق صاحبان اسلحه را مشرح می سازد نیز رایگیری صورت گیرد. پتامی سناتور جمهوری خواه نمی خواهد که دهشت افغانان و مردمان معصوم در یک لیست باشند. اقدام مجلس سنا برای کنترل اسلحه بعید به نظر می رسد، ولی اقدام مجلس نمایندگان حتی بعیدتر از آن است. پال راین رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید
با هدف قرار دادن زمینه دوم قانون اساسی چگونه می توانید تروریسم را متوقف کنید؟ نخه، این طریقی نیست که بتان با آن تروریسم را متوقف ساخت.
این طرز دید توسط بزرگترین حامیان حقوق داشتن اسلحه در امریکا نیز بازتاب گردید. کریس کاکس از انجمن ملی اسلحه امریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت
این تصور که کنترل بیشتر اسلحه جلو برخی از تندروان را میگیرد که باعث قتل مردم بیگناه میشد واقعا از اصل مسئله جدی این مشکل که ما با آن مواجه هستیم دور خواهد بود.
رئیس جمهور اوباما هفته گذشته در سخنرانیش در اورلندو خواستار رفع اختلافات سیاسی در این مورد شد و گفت مردم از وقوع مکرر این حادثات نگرانند.
اعضای خانواده ها و والدین عزادار را در آغوش گرفتم و از آنها پرسیدم که چرا همچو اتفاق رخ می دهد و آنها التماس کردند که تا ما کارهای بیشتر برای جلوگیری از کشتار مردم عام انجام دهیم. آنها پروای سیاست را ندارند.
دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو از این حراس دارند که حمله اورلاندو آخرین تیراندازی مرگبار در امریکا نخواهد بود.
شنونده عزیز سلام.
دوست عزیز سلام های من حفیظ آصفی را با همکارم محمد هاشم حبیب زاده بپذیریم.
بله، با امید از اینکه روز خوب و خوش و آری از خستگی را پشت سر گذاشتنده باشید.
بله، و در برنامه امشبی که گردانندگیش همکارم هاشم حبیب زاده هر دوشنبه ها با عهده دارن، در مورد شعر مردمی پشتو و یا لنده ای صحبت میکنیم.
بله، البته درباره از این، نه تنها درباره پیشینش، بله، بلکه درباره تاریخچه‌اش و همچنان درباره ای که بالاخره آستایسته بدری هم لنده ها ترجمه میشه.
بله، و یکی از کسانی که در این مورد تحقیق کرده و از سابق هم آشنایی داشتم با تحقیق و نوشته هایش در این زمینه،
حتما شنونده عزیزم مشناسنش.
بله، مطمئنن، جناب آقای نجیب منلیس که اونا لطف کردن و دعوت ما را در این برنامه پذیرفتن و امیدوارم که همین لحظه روی خط باشن.
بله، حتما روی خط هستن. آقای منلیس سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
صدای ما را بشنوین؟
بله؟
این حال صدای شما صحیح شد، بفرمایید.
سلام بر شما و شما دعوت کردین.
تشکر.
زنده باشین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آقای منلی.
تشکر.
بله آقای منلی، در ما به کمک شما دست یافتیم به یک سلسله تحقیقاتی که شما کردین در مجموع سر ادبیات پشتو، تاثیرپذیری ادبیات پشتو از شعر فارسی و به خصوص شعر پشتو از شعر فارسی، و بمیان در میان مسئله تاکید و نکته انگشت گذاری بر لنده هاست. اگه یک خلاصه از به شکل فشرده از تاثیرپذیری ادبیات پشتو به خصوص شعر پشتو از زبان های همجوار کمک صحبت کنه.
خب چیزی که بسیار مهم است و تنها در مورد پشتو، در مورد اکثر زبان های منطقه صدق میکنه، ایست که ادبیات فارسی و زبان فارسی از قرن ده میلادی یا از قرن چهار هجری و بعد به حیث زبان و ادبیات حاکم در منطقه عرض اندام کرده و در تمام ساحه فرهنگی زبان فارسی که از کاشغر تا خلیج فارس و از تقریبا از فرغانه تا دکن تمامی ساحه را در بر میگیره. در این ساحه فارسی باعث یک مدل و یک زبان علمی و فرهنگی حضور داشته و تمام زبان های منطقه زی متاثر شدن. پشت هم طبعا از این تأثیر به بحران مانده و در بسیار موارد از او متاثر شده. در پلوی از در پشتو ما یک بخش بسیار عمده ادبیات داریم به نام ادبیات دل، به نام ادبیات مردمی گفته میشه.
بله،
که در حقیقت ادبیات اصیل پشتو است و او از متن جامعه نشد کرده و کمتر اثر از زبان های دیگه گرفته که لنده ها از جمله است.
بله،
در پشتو ما از یک طرف یک بخش بسیار بزرگ ادبیات داریم که ادبیات کتابی است.
بله،
و این ادبیات کتابی اثر کسایی هستند که با ادبیات فارسی و عربی و اینا آشنایی داشتند و از اونا اثر پذیرشن. در قرن اخیر طبعا زبان های مثل اردو و انگلیسی و اینا هم اثر گذاشتند. و از طرف دیگه یک بخش بسیار بزرگ ادبیات داریم که ادبیات خاصی پشتو است و کمتر اثر از دیگه زبان.
بله، یعنی این منظور شما در این ادبیات بیشتر ادبیات شفاهی بوده، کمتر کتبی بوده؟
خب شفاهی گفته نمیتونیم، منتها کسایی که با کتاب و قلم سر کار داشتن، یعنی که با علوم دینی سر کار داشتن، اونا طبعا تحت تاثیر شمهای امو عروض و بلاغت و اینایی که تحت تاثیر ادبی بوده قرار داشتن و طبعا فارسی برای اونا مدل بود.
بله.
کسایی که در خود جامعه بدون از اینکه به عربی و فارسی رفرنس بتن کار میکردن، اگر نوشتم کردن، اگر باسوادم بودن، آثارشون محدود به منطقه خودشان مانده.
بله بله، کمتر بچه شده. بله. و در این میان لندای، لندای که شما گفتن بیشتر در میان مردم بوده، چی شکل ده گفته؟ بیشتر از وزن روزی به دور مانده دیگه.
بله، لنده وزن خاص پشتو است و غالبا که از نگاه تمها و در بعض موارد شکل به آثار قبل از اسلام برمیگرده. یکی از اشعار بسیار زنده پشتو است و خصوصیت بزرگی است که شعر بسیار کوتاه است، بسیار کوتاه و بسیار جامع. در 22 هجا باید یک مفهوم کامل انتقال بده و این نسبت به شعرهای مردمی دیگه هم در دیگر زبان ها هم شعرهای کوتاه وجود دارن، مثلا در فارسی ما دو بیتی داریم، اما مفاهیم لنده بسیار زیاد حادتر و دقیقتر افاده میشن. فکر می‌کنم شکل لنده در این مورد نقش خاص خود داره.
بله، در این بخش یک بخش از تحقیقتان آقای منل شما در رابطه با این گفتین که بعض شعرهای پشتو زبان که به پشتو می نوشتن اینقدر تحت تاثیر زبان فارسی رفته بودن که حتی تعقیب می کردن امو سبکهای فارسی را. چگونه شد که این کار صورت گرفت؟
کاملا به خاطر که ادب دیوانی یا کتابی پشتو که بخشی که برای ما رسیده اومن در قرن 15 شکل گرفته، این زمان است که زبان فارسی زبان فراگیر است در تمام ساحه افغانستان که اگر مربوط به ایران صفوی بوده یا مربوط به هند مغولی بوده، در هر دو صورت زبان فارسی زبان فراگیر بوده و طبعا چیزایی که ادبیات که تولید میشده باید که با مدل فارسی جواب میگفتن و فارسی باعث یک مدل ایدئال ارزندام میکرد. مثلا حمید در یک جای میگه که فارسیوانو در حیرت گوت پخلوی کلی که حمید سخنسازی که پختو کی. یعنی برای اونا چیزی که مهم بودی بود که با اشعار فارسی همسری کرده بتانند و این طبعا تقلید فارسی را در بر میگرفت.
بله، یعنی بعد زیادتر وقت از واژه های فارسی هم در اشعار پشتو استفاده میشه.
کاملا. بله.
فکر میکنین که از امو سلسله آمده بالاخره تا امروز هم؟
از امو سلسله آمده. از یک طرف ما در افغانستان در تمام فرهنگای خودی تمایل داریم که استعمال کلمات بیرونی به خاطر فضل نمایی یک رسم عام است در جامعه ما، در تمام فرهنگای ما. و در فارسی مثلا ما حتی زمانی داشتیم در قرنهای 12 و 13 میلادی که بیشتر از 50% کلمات استفاده شده در لودمنه برمشایی عربی بوده. امی رقم ما مثلا در فارسی، در پشتو شاعرهای داریم مثل کاظم خان شیدا که در حدود 20-25% کلمات فارسی استعمال کرده. یعنی یک نوع هنرنمایی به این شکل صورت گرفته.
بله. بر بگردیم به لندای، شما قدامت لندای ها را آیا در زمان بیشتر فراتر از جنگ های افغان انگلیس می دانین که به شکل عنعنوی وجود داره یا ای که در امی حدود، یعنی تقریبا دو قرن پیش فکر می کنین؟
نه، لنده حداقل در مورد معانیش ما شواهد داریم که بیشتر از 2000 سال برمیگرده.
بله.
اما از نگاه سبتش ما چون یک ژانر شعری شفاهی بوده
بله.
و به شکل نوشته تنها در قرن 19 ثبت شده
بله.
اما لنده در جامعه وجود داشته و شفاهی طبعا از استفاده میشده و دلیلی که گفته میتونید که بسیار قدامت کلام داره ایست که یک روز لنده ها در تمام ساحات پشتونیشی یکسان شهرت دارند و کمتر ممکن است که یک چیزی که نو تولید شده باشه به این اندازه فراگیر شده بدانه.
بله
بله. آقای نجیب منال، از زمانی که لنده شناخته شده تا اکنون آیا انکشاف کرده یا نه؟
لنده از نگاه شکل مجال انکشاف نداره.
بله، اما نو 13 حجاز
لنده یک شعر کوتاست که مصر اولش 9 حجاز و مصر دومش 13 حجاز و فشار کلمات به هجای 4 و 8 در مصر اول و به هجای 4 و 8 و 12 در مصر دوم است. این ساختار لنده است که در این پیشرفت و تکامل ممکن نیست.
یعنی در گذشته ها زیادتر لنده ها شکل حماسی و شکل عاشقانه را به خود داشتن. آیا فکر نمی کنی
لنده،
که
لنده تمام بخش های زندگی را در بر می گیره؟ یک چیز که به تمام شون زندگی ارتباط می گیره و در طول تاریخ همی رفتم بوده. مثلا حماسی هم یک بخش از لنده هاست. البته شرایط تاریخی اوایل قرن 20 باعث شده که ما بیشتر به لنده های حماسی توجه کردیم. اما این به معنی نیست که لنده های حماسی بخش بیشتر لنده ها را تشکیل میده.
بله بله.
یک فرضی دیگه هم که بسیار عام است و به نظر من درست نیست است که میگن لنده بیشتر شعر زنانه است.
بله بله.
این هم به خاطر است که ما در قرن 20 به این مسئله بیشتر توجه کردیم، ولی لنده شعر است که از همه پشتون ها است و فکر نمی کنم که کسی وجود داشته باشه که پشتو گپ بزنه و پشتو زبان اصلیش باشه و حداقل چند تا لنده از یاد نداشته باشه. پس زن و مرد همه در اینجا
بله.
نفس داشتن.
بله. این مسئله بسیار جالب است. من فکر میکنم آقای منالی به آهنگی گوش میدیم که بیشتر لنده ها ده هست و بعدا برمیگردیم به این مسئله. جالب است برای اینکه اگر به خاطر شما باشم یک نمایشنامه از لنده ها در فرانسه ویسن آوردم که شما هم حضور داشتین در اونجا و سر این مثلا زنانه بودنش صحبت میکنیم بیشتر و اگر موافق باشین به این آهنگ گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم.
لاس کی نسوا د کم نصیب روزی تل دلا سزینا و زلف می زکوگ دیکری وزار شما بام میار دلاند زنگو مائن سترگو نکم اگو نائش ویوا چیزڑ مائن شسترگی تلکات کمینا آسترگی ابدار مزیدار اوزار شما کار په بڼو وشتل کوینای سترګې اسمان اوخ کې باران دی وا زړه مې پټي د غم دانې پکې کرما درگی اوچتی گو گورا وزار شمائن لالو پختنو وی پزړه تا خنای بولے اوخ کی نکڑی با شپ موسم د خوشاله سم سر غمونا آستر کی بار چاتور ولے اوزار شما پتی دل مالت کی زفت کو تشمائیں سر کی پچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ سر کی خوخوی نا در کی پکم نور کگی کم اوزار شما وای چې د مجلس یاران می خوري ایری شنای ستر کی چراغ سینا دی باغ دی وا اسڑا میں داغ دے ٹکور ناور کبا ما آستر کی چی بیارا خار ناکڑے اوزار شما وی پریگ دا چی مل دی دا دی تن پا ارمان شمائیں تور کڑی خاون دوا شنڈی چسری کڑی لی بنے مکڑی مینا وستر کی خطاور کے خاون دو زار شما غستر کو بھی گناہ کبھی قتل نائے سر کے خطا ورکڑ خامن دوا قجر بانے پسر کر جڑکڑی دینا آستر کی خطا ورکڑی خدایا خدایا کنا چراتے او قتل لس کو رولوے دمائیں سرگ خطا ورکڑی خدایا وا دا تربانے پزر کر جوڑکڑی دینا سرگ خستر گن شرمی کی اوزار شما وی دپنا شوستر گو سو خاطر کبھی نائے
بله تپه یا آهنگ زیبای پشتورت من شنیدین که بیشتر در تپه خودش لنده است و لنده آهنگ هم تمام سرودهی که در داخل ازی بود کلش لنده پشتو بود. آسفیستم شما در باره زنانه بودن،
بله سر این مسئله میخواستم صحبت بکنیم که بیشتر داره، مثلی که شما مثلا بیادتان
بله بله، خصوصا در دوران مکتب در کتابای مکتب بود که گفت که کپا میوان که شهید نشوی خدای گولانه یا بیننگی تدی ساتینه، یا میگفتن که توتی توتی پا تورو راشه چی پر هنون دیگندم خلا در کوامه.
بله بله، و و و و ما همچنان زمانی که ما در فرانسه بودم مجموعه شعری که حتما بدون شک آقای منلی هم مورا خواندن، شادروان آقای مجروح با همراهی نویسنده فرانسوی سیخش سودخو برگانده بودن شماره از لندیاره که اطور ادامه شد که از طرف خانم ها سروده شده بودن. در این مورد شما چی میگن آقای منلی؟
در قرن بیستم ما وقتی مسئله حقوق زن مطرح شد و مسئله دموکراسی در افغانستان مطرح شد، ضرورت داشتیم که به اثر و نقش زنها در جامعه بیشتر توجه داشته باشیم.
بله.
و در این مورد در افغانستان کوشش شد که نقش زنها را بیشتر بجسته بکنیم.
بله.
در تاریخ ادبیات متاسفانه که ما چهره های زیاد زنانه رو نداشتیم که کتاب ها ثبتش کرده باشن، و بخاطر این بود که یک زاد از روشنفکرهای ما در لنده خواستن که خلا را پر کنند و یک توجه خاصی به شعر های زنانه صورت گرفت. قسم پسر از کدام لنده یک شعر است که از متن جامعه نشط میکنه.
بله.
و تمام مردم به او شامل هستند، به ما اندازه که لنده زنانه وجود دارد لنده مردان هم وجود دارد.
بله. بله.
و چون شعر است یک از تخلیق هنری است،
بله،
در این هم شکی نیست که زنها از طرف مرداش لنده های گفته باشند، از طرف زنها لنده های گفته باشند.
آها آها.
پس این را که شعر زنانه است مردانه،
یکم مشکل است.
یک چیز کمیال یادم آمد آخای من علی میباشید صحبت تانم خطا میکنم، امی لنده هایی را که خصوصا در مکاتب تدریس میشه، میشد البته در وقت ما مشم کاله هست، یعنی آیا واقعا این در میدان جنگ سروده شده بود یا نه باز پس بدتر از جنگ زمانه که جنگ خاتمه یافتی لنده ها سروده شده؟
لنده های حماسی با خصوص.
خب لنده
خیلی
بتان گفتم که در حقیقت یک نوع سخن است و در بسیار موارد فل بدیه لنده جور میشه، در بسیار موارد لنده ها را تغییر میتن، تغییر شکل میتن. مثال خب البته این لنده که در مرود و میوان میشه ایده آدم گفتم میتونه شاید لنده فل بدیه بوده باشه، اما مثلا یک لنده دیگه است که میگن چرت لندن چرت چترال ده بننگی زوفر پرنگیان چترال تزینه. امی لنده ای را ما در سالهای 1980 به این شکل همشونده بودم، چرتا مسکو چرتا کابل ده بننگی زوفر روسان کابل تزینه. یعنی اوانی
تغییر دادن،
شکل گرفتن تغییر دادن.
بله.
و از طرف دیگه لنده تابع زمان خود است، تصویرهای نوی ایجاد میشه. مثلا یکی از تصویر بسیار زیبایی که من در این سالهای اخیر به او مواجه شدم میگه هلیکوپتر غنده که گشوی دلپ سرد پراکیت او ویشتم. طبیعی است که محصول سالهای جنگای سالهای اخیر است.
بله. و چند وقت بعد حتما شما شاهد درون ها در شعر لنده خاطر
انتحاری
حتما. یا مثلا یک لنده دیگه است که از مناطق پشنشین پاکستان چیز کرده میگه که پیغل و جاپان تا عدر وک دبی در بند یک از وانان لکل یورینه که اشاره به که جوانا به طرف شهر میرند و از به اصطلاح کار دخترهای قریه میبراین. یا یک لنده ای را که امشب می یاد گرفتم.
بله. یا یک خود شما سروده
آقای منال خندام گرفت، حتما جالب است.
نه یا امشب برم گفتن یارد مست کرین رخ کارک ستاسی کوسی ته په بلوټوت راغلی یم.
از چیز راستی از انتحاری یاد کردی، امیال یک چیز یادم آمد که میگه که سرم به سرم ترسم به سرم گلوله باری نکنی، جای قدمم ماین گذاری نکنی. در کشتن من تیر نگاهت کافیست، بیهوده خودت را انتحاری نکنی.
آخو بدون شک و همین رقم شاید دلنده هم رقمی که
آقای مندن نکتن دلنده هم که مشکلات روزمره زندگی طبعا در شعر بیان میشه و در شعر جای خود پیدا میکنه.
بله.
و لنده شعر است که سرودن شارسان است، شکل است که برای پشنو بسیار یک شکل طبیعی است.
بله. یک چیز دیگر، شما شاهد بودین آقای منعلی، یعنی در زیادتر در اطراف وقتی زمانی که جوانا بین خود میشینن یا حتی ریش سفیدا بین خود میشینن، مثل که شعر جنگی میشه، مشاعره میشه، همه تو از لنده بازی میکنن بین خود.
بین خود
کاملا لنده هم به شکل گفتاریش و هم به شکل آهنگش. بیشتر شما یک شیوه خواندن لنده ها را که تپه میگن پخش کردیم، در این شیوه دو نفر با هم یا سه نفر یا چهار نفر با هم پل در پل میشنن و یکی برای بعض دیگری لنده میگن وی میدن بساط ها دوام کنن.
بله بله.
و یک صحنه که فعلا فکر میکنم که شاید آل یک چیز مربوط به تاریخ باشه، مگر ما خودم شاهدش بودیم که مثلا جوانایی که مواشی را به چریدن می بردن از دو تپه مجاور به یکی دیگه لنده ها را چیز می کردن در جا به هم می گفتن. خب یه صحنه بوده که ما خودم شاهدش بودیم.
شما آقای منال بعض لنده ها را ترجمه هم کردین، می خواهیم که شنوندای ما بشنون از شما بعض لنده ها را هم پشتوشه هم دریشه که چگونه و چرا، اول دلیلش بگوین که چی باعث شد خواستین که لنده با دری ترجمه
بشتاییم. آیا لنده به زبانهای دری و زبانهای دیگر، فرانسوی رو من میفهم که تا حدود ترجمه شده، به انگلیسی و یا جرمنی و زبانهای دیگه زنده دنیا آیا ترجمه شده، شما آگاهی دارین؟
خب لنده به انگلیسی یک مقدار ترجمه شده، در حدود 200-300 لنده به انگلیسی ترجمه شده که یک بخشش آقای بنوا ترجمه کرده بودن.
بله.
به زبان فرانسوی لنده ها را یک در حدود 200 لنده را شادروان مجروح به فرانسوی ترجمه کرده بود. طبعا اونا به خاطر یک فرضیه فلسفی خود،
بله،
که درباره زن و انتحار اونا داشتن،
بله بله،
لنده ها را که انتخاب کرده بودن که به نظر اونا لنده های بودن که گویندش زن بوده.
بله.
و در حدود 200 یا 200 لنده را ما به فرانسوی ترجمه کردیم، به آلمانی هم چند تا ترجمه شده، به روسی هم ترجمه شده و به فارسی هم یک چند لنده را ما ترجمه کردیم و در حدود 200 یا 200 لنده از طرف سلیمان لایق و خدا بیامرز و ایمیل هم،
بله،
در تاجیکستان به چاپ رسیده بود.
بله.
که به فارسی هم به خط فارسی و هم به خط سریلیک چاپ شده بود.
بله. تشکر. ولی خود شما که شروع کردین به ترجمه به فرانسوی و دری و اگر چند لنده در لحظات آخر برنامه بشنوانین خوش میشیم.
خب دیگه ما شاید معذرت بخوایم به خاطر اینکه اگر شما پیشتر برمی اومدید من کاغذ های خودم میکشیدم در حافظه.
در حافظه او قیادتان نیست. خب
در حافظه
بود تو نگوین آقای منعلی که دل ما نفته که شما هنوزم جوان هستین.
بله. چند لنده فکر کنم مصفیس خودت پیشت داری از نوشته های منعلی، از آقای منعلی میشه که خودت بخوانی؟
خب میشه که پسیش افیز جان بخوانه و پسیش ما بگویم.
بفرماین شما بریم، اگه در این لیست باشه من میتونم بگویم، اگه نه آقای افیزاده میگه براتون. بفرماین
شما
فارسی
بگید
ما پشتو بپندوید. آه تو خوب است. شما فارسی شد خود بگو پشتو شد خود آقای من علی بگوید.
یاری من و تو دروغ بیش نبود، تو به گور خوابیده ای، من به خانه مانده ام.
زما آستا یعنی دروغ و مثل دومش فراموشم شد.
تو به گور خوابیده ای، من به خانه مانده ام.
خب یک دیگر بگیریم.
یک دیگر بگیریم. ناز بر مردم.
ناز تا یاری دروغ و چیت پگوری ز پکور کام خوب نه.
بله 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 بله. ناز بر مردم بی نیاز مکن، قدم بر دیده من گذار که منت ناز بردارم.
ناز تو بی نیاز و خلق مکره، قدم ز ما پسر گفته که ناز دارم.
آقای عجزاده.
بله، یا میگن که زلف را بر رخسار پریشان کرد، همچو ماهی است که زیر پرده ابر آسمان پیماست. زلفی بیا په مخ خوری،
زلفی بیا په مخ خوری کړی لکه په موی پورې کې دوبه دوبه زینه.
بله واقعت، یعنی دوبه دوبه زینه زیر پرده ابر آسمان پیماست. اگر به دری بگوین به پښتو ترجمه کردنش بسیار سخت است تا که نفهمین که خود اصلی چیز چی بوده.
و بسیاری وقت شما فکر میکنین ترجمه هایی که شده قبلا موزون بوده. من به گمان من مثلا یک سلسله از بخاطرم بود، بسیار اندکش یاد مانده که به طبیبان شفا نخواهم یافت، یار با خنجر نگاه زدم. این موزون است که این لنده ترجمه کردن، نه؟ آقای منالی؟
بله، لنده موزون، ترجمه موزون بسیار کم است.
بله، من فکر میکنم آقای الهام در زمینه یک مقدار بله. موزون ترجمه کرده بودن،
یک مقدار کوشش کردن موزون. بله. چون اگر بازم مشکل است که
بله بله بدون بله. شک
هم اصالت لنده هست و هم
بله
بله.
یک لنده دیگه هم است. ما میخوایم پشتو شما میخوانم، شما به دری ترجمه شو بگوین آقای منالی.
بله.
که میگه زما استا چی پریواده و په حق ځای کې بیگا اور ولګیدنه،
جایی که من تو عده داشتیم اونجا دیشب آتش گرفت.
بله. میگه که زما استا مینه دروغ ایره پیشتر گفتین. یکی دیگه شب برتون میگم که ځانی زړو جامو کی جوړ کړ لکه پوران کلی کی باغ د ګلو وینه،
خود در لباس های کنه آراس مثل گل باغ که در قریه ویران.
یا گل در دستم پژمرده می شود در وطن بیگانه، به چی کسی هدایش کنم؟
گل می پلاس که مراوی کیگی
تازه وطن دیزه ایچه تا بونیسم. این زنده باد. تشکر آقای منالی. فقط دقایق آخر برنامه است. بسیار بسیار هم یک نوشته جالب است و هم آیا شما خواستین که این را در قالب کتاب و یا یک جلد به چاپ برسانین و پخش کنین؟
نه، خوی مقاله به خواست دوستای ایرانی نوشته شده بود.
بله،
که اونا میخواستن با لنده ها آشنا شوند و ای را برشان نوشته کرده بودن، باز در یک مجله چاپ شده بود.
بله،
از اون بعد در دو سه جای دیگه هم چاپ شده. نه، به شکل کتاب نامده. البته یک تا لنده ها را که با فرانسوی ترجمه کرده بود، یک کتابی که شعر زنان افغانستان.
بله. آقای منالی، آیا کسایی که علاقه مندی به ای دارن که میخواین زبان لنده به زبان دری بخوانن،
بله،
باید یک چیز باشه پیششان، امکان داره که شما یک اقدام بکنین؟ چون آغاز کردین پایانش هم بدین.
میخوایم که از شما یک چیز بگیریم،
کارخانه ای
کارخانه ای بدیم و تضمین بگیریم.
ما در پشتو یک مطلع داریم، میگن بسیار صدرات سرار تر کرده و هیچی که شکل نکرده. یه ما جمله سرهای است که مطر کردیم تا بابا کمی کرد شد.
خیلی باشه، اگر تیغ دادستان باشه نوبت از اون میرسه. خیلی باشه،
انشاءالله.
تشکر بسیار از حضور شما در برنامه.
تشکر میکنیم از آقای نجیب منالی. برنامه امشب گنج شایگان در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، خداحافظی میکنیم از شنوندگان عزیز ما. برنامه پشتو آغاز میشه. همکار ما آقای عابد در استودیو تشریف آوردن. در چند لحظه دیگه تازه ترین اخبار و گزارش ها را خدمت شما تقدیم خواهد کردن. با ما باشید.